ساعت 16 به وقت تهران و 13:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. یک مقام ایرانی از احتمال برگزاری نشست وزیران خارجه ایران و گروه 5+1 در نیویورک خبر داد. سفارت بریتانیا در لندن فعالیت خود را از سر گرفت. محمد جواد ظریف میگوید بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی به نقش سازنده ایران در منطقه و جهان پی بردند. یک مقام آگاه ایرانی روز یک شنبه از احتمال برگزاری نشست وزیران خارجه ایران و گروه 5+1 در اواخر شهریور ماه در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام آگاه که به نام و سمت او اشاره نشده است گفت که اولین نشست کمیسیون مشترک ایران و گروه 5+1 با حضور معاونان وزیر امور خارجه ایران و معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار می شود. بر اساس این گزارش هنوز به طور مشخص دستور کار این نشست ها تعیین نشده است. سفارت بریتانیا در تهران ظهر امروز یک شنبه فعالیت خود را از سر گرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسن حبیب الله زاده کاردار ایران در بریتانیا و آجای شارما کاردار بریتانیا در تهران سرپرستی این دو سفارت را بر عهده دارند. سفارت بریتانیا در تهران پس از حدود 4 سال با حضور فیلیپ هموند وزیر خارجه این کشور و با نصب تابلو سفارت بریتانیا بر دیوار بیرونی این سفارتخانه بازگشایی شد. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران را نشانه آن دانست که به گفته او این کشور و دیگر کشورهای اروپایی به نقش سازنده ایران در منطقه و جهان پی بردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف که در نشستی در تهران سخن می گفت اشاره کرد که قرار ایران این بود که روابطش را با کشورهای مختلف دنیا به جز استثناهایی که وجود دارد عادی سازی کند. و افزود ایران اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه‌هایی با برخی از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا دارد، ولی فکر می کند در یک محیط تعاملی مبتنی بر چشم باز و مبتنی بر واقع‌گرایی این مسائل قابل بحث است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران میگوید تا پایان سال جاری میلادی آذر 94 ایران موشک‌های S-300 را از روسیه تحویل خواهد گرفت. حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در برنامه نگاه یک تلویزیون جمهوری اسلامی سخن میگفت افزود پیام ما به کشورهای همسایه این است که در اعتقادات دینی ما تجاوز به احدی پذیرفته نیست. حسین دهقان همچنین گفت که ایران به گفته او خود را مدافع استقلال، تمامیت ارضی، تعیین سرنوشت توسط خود ملت‌ها و مدافع جریان مقاومت می‌داند و در این مسیر نیز به گفته آقای دهقان آنچه در امکانش باشد انجام می‌دهد. اما گزارش‌ها حاکی است که ایران نه S-300 که آنتی-2500 را از روسیه دریافت خواهد کرد. ایران پیشتر تأکید میکرد که تمایلی به دریافت آنتی 2500 به جای S-300 ندارد. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
به گزارش فارس، حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران با حضور در برنامه نگاهی که تلویزیون جمهوری اسلامی در پاسخ به سؤال درباره S-300 گفت که قرارداد تکمیلی به قرارداد قبلی با روسیه اضافه خواهد شد و طبق این قرارداد روسیه سامانه‌های S-300 را که به گفته وی بخش‌های کنترلی آن به روس شده تا پایان سال 2015 به ایران تحویل خواهد داد. این در حالی است که خبرگزاری اینترفاکس به نقل از یک منبع آگاه نوشت که روسیه و ایران قراردادی کاملا جدید امضا خواهند کرد که نوع سامانه‌ها، قیمت و شرایط تحویل آن به کل به قرارداد پیشین متفاوت است. این منبع نزدیک به مذاکرات که هویتش فاش نشده به اینترفاکس گفت که بر اساس قرارداد جدید ایران از روسیه نه S-300 BMU-1 که پیشتر خواسته بود اما تولید آن متوقف شده که S-300 B-4 یا همان آنتی 2500 دریافت خواهد کرد. وی همچنین گفت که در ابتدا قرار بود 3 سیستم به ایران تحویل داده شود، اما تهران خواست که این تعداد به 4 فروند افزایش یابد. او افزود که ارزش این قرارداد کمتر از قرارداد پیشین نخواهد بود. به گزارش اینترفاکس، طبق قرارداد پیشین ایران باید 5 سامانه S-300 به ارزش حدود 900 میلیون دلار تحویل می گرفت. روسلان پوخوف، کارشناس نظامی در مسکو، می گوید در حالی که تولید S-300 متوقف شده، گزینه های ایران محدود است.
می توانیم سامانه های دست دو از در رادخانه های داخلی به ایران تحویل دهیم. پیشتر این تجربه را با بلاروس و قزاقستان داشتیم. البته تحویل S-300 به این کشورها عملا رایگان بود. در حالی که در مورد ایران اینطور نیست، احتمالاً S-300 دست دو را به قطعات جدیدی که مثلا در S-400 به کار می رود مجهز می کنند. البته این راه بسیار پرهزینه و زمانبری است، زیرا هر تغییر نیاز است مورد آزمایش قرار گیرد. ساده ترین راه تحویل آنتی 2500 است، اما پس از مخالفت های مکرر تهران چگونه این سامانه ها را میپذیرد؟ پنهانی؟ ظاهر این سامانه ها با هم تفاوتی ندارد.
آنتی 2500 یک از مدل های خانواده S-300 است که مطابق با نیازهای نیروهای زمینی ساخته و در آن تاکید بیشتری بر دفاع ضد بالیستیک شده و برخلاف S-300 بر خودروی شنیدار نصب می شود. روسیه در پی شکایت ایران به دادگاه بین المللی که همراه با درخواست 4 میلیارد دلار غرامت بابت لغو قرارداد پیشین بود، بارها به تهران پیشنهاد داده به جای S-300 آنتی 2500 تحویل بگیرد. اما اوایل سال جاری میلادی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران طی سفر به مسکو گفته بود که آنتی 2500 با نیازهای ایران همخوان نیست و تهران تمایل به دریافت این سامانه ها ندارد. در این حال اوایل تیر ماه روزنامه روسیه کامرسانت گزارش داد که آنتی 2500 و نه S-300 موضوع مذاکرات مسکو و تهران است و طرفین به توافق نزدیک شدند. ایگور کاروچینکا، کارشناس نظامی در مسکو، میگوید
سیستم آنتی 2500 з точки зрения своих противоракетных возможностей, да и вообще в целом, как
سامانه‌های پدافندی آنتی 2500 از لحاظ قابلیت‌های ضد موشکی و به کل به عنوان یک سیستم رزمی بروزتر از پیشرفته‌ترین نوع پاتریوت آمریکاست. این سیستم نوع پیشرفته‌تر S-300 PMU-1 است که ایران پیشتر خواسته بود و عدم تمایل این کشور نسبت به تحویل این سامانه‌ها منطقی به نظر نمی‌رسد. البته بعید نیست حتی در صورت حصول توافق مثل دوره قبل، مشکلات فنی و سیاسی بار دیگر روسیه را از تحویل این سامانه‌ها باز دارد.
Это то сильное давление, которое начали уже оказывать.
دوشنبه هیئت بلندپایه ایرانی به روسیه سفر خواهد کرد و وزارت خارجه روسیه تایید کرد که مذاکره پیرامون S-300 بخش از دستور کار این دیدار است. شنبه یک دیپلمات ارشد روس به ریا نوستی گفت که مذاکرات ادامه دارد، اما او امیدوار است که قرارداد جدید با ایران همین روزها امضا شود. آن رئیسکای رادیو فردا.
اگر مصرف کننده موسیقی هستید، دنیای مجازی حالا برای شما امکانات مختلفی فراهم کرده تا همیشه و همه جا به موسیقی مورد نظرتان دسترسی داشته باشید. اما این امکانات مجازی برای تولید کنندگان موسیقی چه دارد؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از .com همراه باشید تا با هم پرونده پخش موسیقی آنلاین را ورق بزنید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
اهود باراک، وزیر پیشین دفاع و نخست وزیر اسبق اسرائیل، به تازگی در یک گفتگوی تلفنی که در تلویزیون اسرائیل پخش شد، اظهار کرده است که برنامه حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران در سالهای اخیر در 3 برهه زمانی متفاوت در اسرائیل تا مرحله اجرا پیش رفته، اما هر بار با آن مخالفت شده است. این گزارش در رسانه‌های دیگر از جمله روزنامه نیویورک تایمز و همینطور در روزنامه هارتس چاپ اسرائیل نیز انتشار یافته است. کیان معنوی در گزارشی به این خبر پرداخته و دیدگاه 2 کارشناس و تحلیلگر را نیز جویا شده است.
بنابر این گزارش، اهود باراک، وزیر پیشین دفاع و نخست وزیر اسبق اسرائیل، در گفتگوی تلفنی گفته است که برنامه حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران در 3 مقطع جداگانه در 5 سال گذشته سالهای 2010، 2011 و 2012 مطرح شده، اما هر بار با وجود اینکه او و بنیامین نتانیاهو قویاً موافق اجرای این حملات بودند، با مخالفت روبرو بوده و متوقف شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، اهود باراک در این مصاحبه گفته است که یک بار در سال 2010، 5 سال پیش، گابی اشکنازی، رئیس ستاد مشترک ارتش، برنامه حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را تایید نکرد و دلیل آورد که اسرائیل در آن مقطع فاقد توانایی عملیاتی لازم برای این کار است. اهود باراک ادامه می‌دهد، یک بار دیگر در سال 2011، 4 سال پیش، دو وزیر کلیدی وقت، موشه یالون و یوال شتاینیتس، که از منتقدان سرسخت حمله به ایران بوده و هستند، با آن مخالفت کردند و مانع این کار شدند. به گفته اهود باراک، 3 سال پیش، در سال 2012 هم بار دیگر برنامه حمله به تأسیسات ایران مطرح شد، اما چون در آن زمان اسرائیل و آمریکا سرگرم برنامه اجرای یک مانور مشترک نظامی بودند، زمان حمله به تأسیسات هسته ایران مناسب تشخیص داده نشد. دیدگاه مناش امیر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل، را در مورد این گفته‌های آقای اهود باراک جویا شدم.
این اولین باره که یکی از مقامات ارشد تایید میکنه که چنین خبری درسته، به خاطر اینکه در گذشته چندین و چند بار از منابع مختلف گزارش هایی در این مورد انتشار یافته بود، حتی از جانب رئیس سرویس امنیت خارجی اسرائیل که ازش انتقاد کرده بود. در مجموع من خوشحالم که این برنامه عملی نشد، به خاطر اینکه به هیچ وجه صلاح اسرائیل نیست که به تنهایی وارد چنین نبردی بشه و مشکل اتم ایران فقط مشکل اسرائیل نیست و مسلماً با راهکار نظامی نمیشد که از اتمی شدن رژیم ایران جلوگیری کرد و این بهانه میشد دست حکومت ایران برای افزایش سرکوبگری علیه ملت ایران.
سخنان اهود باراک که در کارنامه پیشین خود سمت نخست وزیری اسرائیل هم داشته، در حالی انعکاس می‌یابد که اسرائیل در هفته‌های اخیر و در پی امضای توافق 5+1 و ایران بر سر برنامه هسته‌ای ایران، همواره مخالفت خود را با این توافقنامه تکرار می‌کند و در تلاش برای جلب همسویی بین‌المللی علیه این توافقنامه است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و تحلیلگر در فنلاند، در مورد موضوع مطرح شده از سوی آقای اهود باراک می‌گوید:
دو نکته بسیار مهم در اینجا وجود داره. نکته اول برمیگرده به سابقه حملات مشابهی که اسرائیل به کشورهای دیگه کرده بود، یعنی پیش از این در سال 1981 به تأسیسات اتمی عراق در زمان صدام حسین در سال 1981 حمله کرده بودش، منطقه به نام اوسیراک رو در واقع منهدم که از کار انداخت و سالها بعدتر هم به سوریه حمله کرده بود و این مورد میشد مورد سوم که به کشورهای منطقه‌ای که از نظر اسرائیل توان هسته‌ای دارن با حمله نظامی رأساً شخصاً اونها رو منهدم بکنه. اما نکته دوم در مسئله امتناع از این موارد هست که همونطور که گفتید 3 مورد تصمیم گیری شده و در هر 3 مورد از این مسئله امتناع کردن. این معناش این هست که در تمام این 3 مورد نگرانی ها برای اسرائیل تا اونجا بود که طرح عملیاتی رو ارائه بکنن، اما قدرت اجرای عملیاتی رو به هم دلایل مسئله نظامی خودشون مرتبط میشد امتناع کردن، نرسیدن به انجام اون و ای بسا صرف نظر از مسئله توان اجرایی این مسئله، مسئله مخالفت جدی همپیمانان اسرائیل من جمله کشورهای اروپایی من جمله ایالات متحده هم در مسئله کار بوده که اسرائیل رو منصرف کرده از انجام چنین عملیات خطیری که ای بسا منطقه رو به آتش میکشید.
به گزارش اسوسییتد پرس، تلویزیون اسرائیل که روز جمعه این گفتگوی تلفنی ضبط شده با اهود باراک را پخش کرد، در توضیح پخش این برنامه گفت که آقای اهود باراک نخست با پخش این سخنان مخالفت کرده، اما سپس ارتش اسرائیل پخش آن را بلامانه اعلام کرده است.
گزارشی بوده از همکارم کیانه معنوی. در انتهای این بخش خبری به آگاهیتون میرسونم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو هست 201-202-828-7220. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.